موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
تا الان گفتنیا گفته شده، واقعا دیگه حرف چندانی باقی نمونده. مطمئنم دوستانی که این کنفرانس رو برنامه ریزی کردن و کسانی که در این کنفرانس خدمت کردند و موعظه کردند و سخنرانی نمودند و تعلیم دادند و گفتگوها رو ترتیب دادند، همگی به اصل موضوعی که مد نظر ما بود به خوبی پرداختند. من از تک تک کسانی که پشت این منبر ایستادند بی نهایت تشکر می کنم و از همین جا قدردانی خودم رو از اونها اعلام می کنم. این دوستان یک عمر با جدیت و کوشایی و با حضور ذهن و آمادگی قلبی تا به امروز و در این کنفرانس خدمت کردند. ما واقعا ممنون این عزیزان هستیم. این آقایان واعظ همیشه برای خدمت روحانی حاضرند و حالا هم بار چنین کنفرانسی رو به دوش گرفتند. ما از همه زحمت‌ها و تهیه و تدارک و همه توجه و تأمل و دعای این عزیزان کمال تشکر رو داریم. من می‌دونم که موعظه کردن مانند کوه یخه که شما فقط نوک اون رو می‌بینید ولی از زیر اون بی‌خبرید. الان وقتشه از همه آقایانی که در این کنفرانس به ما کمک کردند و خدمتشون از اینجا به بعد ادامه خواهد داشت، مراتب تشکر و قدردانی خودم رو اعلام بکنم. شاید براتون جالب باشه که بدونید همین دیروز در 127 کشور از سراسر جهان این کنفرانس رو پخش زنده تماشا کردند. این کنفرانس در 25,000 نقطه مختلف جهان پخش زنده داره و فقط خدا میدونه در هر یک از این نقاط چند نفر پخش زنده این کنفرانس رو تماشا کردن. واقعا که ما در عجب زمانه جالب زندگی میکنیم. در گذشته های دور شاید صدها سال طول میکشید که بتونید حقیقت رو به این وسعت در هر گوشه از جهان اعلام بکنید. در سالهای نچندان دور شاید چند سال یا چند ماه یا چند هفته طول می کشید تا موضوعی رو به گوش جهان برسونید. اما حالا هرچه به زبون میارید همزمان در کل دنیا پخش میشه. واقعا که چقدر حیرت آوره. پس بازم جا داره از همه واعظان و سخنانان تشکر بکنم. خبر خوش این که همه دنیا هرچه رو در این کنفرانس گفتیم شنید. این اتفاق مسئولیت بسیار جدی بر دوش ما میگذاره. آقایانی که در این کنفرانس موعظه کردند، این خادمان خداوند مسئولیت خودشون رو با شرافت و بزرگواری به جا آوردن. هر آنچه در این کنفرانس گفته شد لازم بود که گفته بشه و دقیقاً همونطوری که باید گفته می شد گفته شد و ما چقدر از این اتفاق خوشحالیم. من خیلی خوشحال و شکرگزارم که کتاب آتش غریب به دست شما رسید. چون خیلی مهمه که این مسائل نوشته بشن. من در جلسه پرسش پاسخ به این نکته اشاره کردم که وقتی خدا قصد کرد با انسان ارتباط برقرار بکنه، یک کتاب نوشت. خدا پیغام تصویری ضبط نکرد. او یک کتاب نوشت. چون در کتابی که حقیقت ماندگار میمونه. وقتی کتابی نوشته میشه، حقیقتی رو که بیان میکنه ثابت و برقرار نگه میداره. حالا شما هم وقتی این کتاب رو بخونید، هر چه در این کنفرانس یاد گرفتید براتون مرور میشه. شما قراره درباره این موضوع کارشناس و کاردان بشید و این پیغام رو به گوش مردم در گوشه و کنار دنیا و به هر کجا خداوند شما رو هدایت میکنه برسونید. دست کم از 30 کشور جهان و همچنین از سراسر کشورمون در امریکای شمالی مردم در این کنفرانس شرکت کردند. پس شما همون گروهی هستید که باید حقیقتی رو که در این کنفرانس بیان شد به همه اعلام بکنید. این کتاب نامبرده که با دقت و ظرافت نوشته شده و همه پانویس‌ها و مستندهای اون با دقت و ظرافت تنظیم شده، در این مسیر یاور و همراه شما خواهد بود. دلم میخواد این کتاب رو با دقت بخونید. به عقیده من، موضوعی که این هفته و در این کنفرانس به اون پرداختیم میتونه در مقابل هر نگاه موشکافانه و هر کاوش و کند و کاف که به اصطلاح مو رو از ماست بیرون میکشه دووم بیاره و به قول معروف روسفید بشه. من از هر کسی که به پیغام‌های این کنفرانس گوش داده اما باور کردنش برای او سخت بوده، دعوت می‌کنم به کتاب مقدس مراجعه بکنه و کتاب آتش غریب رو مطالعه بکنه و هر آنچه در اینجا گفته شد به دقت با کلام خدا محک بزنه. ما همه رو به این نگاه موشکافانه و کاوش و کند و کاو دقیق دعوت می‌کنیم. این کنفرانس اول از همه برای کمک به کلیسا برگزار شد. من توقع ندارم غیر ایمانداران گفته های ما رو در این کنفرانس درک بکنن. قبلنم اشاره کردیم که در این جنبش، یعنی جنبش کاریزماتیک، یک دنیا غیر ایماندار وجود داره. من از اونها انتظار ندارم حقیقت رو درک بکنن. من از اونها انتظار ندارم مشتاق حقیقت باشند، گرسنه حقیقت باشند یا به دنبال حقیقت باشند. غیر ایمانداران به این کارها علاقه ندارند مگر اینکه روح القدس اونها رو برانگیزه. ولی قصد ما کمک به کلیساست. مخاطب ما کسانی هستند که باور دارند کتاب مقدس کلام خداست و باور دارند که خدا خودش رو شفاف و روشن و منظم و یک پارچه و بدون ضد و نقیض در کلامش مکشوف کرده. این کنفرانس برای کلیسای راستینه تا اعضای اون قدرت تشخیص داشته باشند و از تعلیم غلط در امان بمونند و خودشون برای دیگران منبع اعلام حقیقت بشن. مخاطب ما قوم خداست. مخاطب ما کلیسای راستین خدا در ملکوت درهمی است که پر از گندم و کرکاس می باشه. ما در 2 روز گذشته و در چند ساعت گذشته شاهد حمله هایی به پیغام این کنفرانس بودیم. ولی چاره ای هم نیست. چون همونطور که می دونید سر و کله اونها در اینترنت پیدا میشه و شاید تا الان خبرای این حمله ها به گوش خودتونم رسیده باشه. الان میخوام به این حمله ها بپردازم. الان وقتشه حرف دلم رو با شما بزنم. کمی قبل آقای استیو لاسن از من پرسید درباره اون چه الان میخوام موعظه بکنم چه حس و حالی دارم. به او گفتم پاسخش برام سخته چون اصلا نمیدونم قراره چه بگم. به هر حال الان حرف دلم رو به شما میگم. به نظرم مهمه که به انتقادا پاسخ بدیم. الان قصد دارم همین کارو بکنم. ابتدا انتقادا رو نامگذاری میکنم و بعد پاسخ کوتاهی به شما میدم. اولین نکته‌ای که در این حمله ها مشخص شد اینه که ما رو به بی‌محبتی متهم میکنن. اما باید اینو به شما بگم که بالاترین محبت یک نفر به کسی اینه که حقیقت رو به او بگید. محبت یعنی این و بی‌محبتی یعنی این که مردم رو در تاریکی و اشتباه به حال خودشون رها بکنیم. ما حقیقت رو با محبت بیان می‌کنیم. محبت فقط این نیست که خوش برخورد باشیم و لحن صدای ما آرام و ملایم باشه. بیان حقیقت خودش به معنای محبته. اینکه مردم رو از تعلیم اشتباهی که گرفتار اون هستن آگاه بکنیم به معنای محبته. در کتاب اعمال رسولان فصل 20 پولس با رهبران کلیسای افسوس دیدار میکنه و به اونا میگه مدت 3 سال شبان روز از هشدار به هر یکی از شما با اشکها باز نایستادم. میدانم که از خارج و از میان خود شما مردمانی فریبکار خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت تا شما را در عقب خود بکشند. در واقع اگه شما شبان کلیسا یا یکی از مشایخ کلیسا هستید، یک وظیفه و یک تکلیف به دوش دارید. به گفته رساله تیتوس فصل 1، از ویژگی‌های یک شبان اینه که بتونه تعلیم اشتباه رو تشخیص بده و برای مقابله با اون از کتاب مقدس دلیل و برهان بیاره. شما این گونه به فکر گله خودتون خواهید بود. این گونه شما از گله خودتون مراقبت خواهید کرد. اما حالا ما به تفرقه اندازی هم متهم شدیم. البته من با این انتقاد موافقم. ذات حقیقت تفرقه اندازه. به همین دلیل عیسی مسیح می‌فرماید من آمدم تا شمشیر بیاورم، تا مردم رو از هم جدا بکنم، تا خانواده ها را از هم جدا بکنم. ذات حقیقت به این شکله که از دروغ جدا میشه. چقدر مهمه که حقیقت ما رو از هم جدا بکنه تا اینکه دروغ ما رو متحد بسازه. پس من این رو درک میکنم که حقیقت تفرقه اندازه. یادم میاد سالهای قبل که کتاب انجیل به روایت عیسی رو نوشتم، یکی از واعظان نامدار کلیسای شاخه انجیلی که همه شما رو میشناسید من رو به صرف نهار دعوت کرد و گفت تو در بدن مسیح تفرقه میاندازی. منم گفتم یه سوالی از شما دارم. گفت بفرمایید. گفتم آیا آنچه من نوشتم حقیقت داره یا نه؟ این تنها سوال منه که آیا اون چه نوشتم درسته یا نه؟ البته که حقیقت تفرقه می اندازه. حقیقت بیدرنگ دروغ رو از حقیقت جدا می کنه. سومین انتقاد به ما اینه که میگن در کتاب مقدس واضح و روشن به موضوعی که در این کنفرانس مطرحه اشاره نشده. تعدادی از اشخاص شناخته شده و حتی شماری از پژوهشگران معروف کتاب مقدس در این مورد با ما اختلاف نظر دارند و مدعی میشن که کتاب مقدس در مورد این موضوع روشن و شفاف توضیح نداده. در پاسخ به این مخالفت ها میتونم این رو بگم که اگه به ادعای این جماعت این موضوع شفاف نیست، فقط به یک دلیل شفاف نیست و اون هم به خاطر تأثیر و نفوذ معلمان کاذبه. ولی این موضوع برای رسولان مسیح روشن بود. این موضوع برای پدران کلیسای اولیه شفاف بود. در انتهای کتاب آتش غریب میتونید نقل قولهای اونا رو بخونید. این موضوع برای رهبران و پیروان جنبش اصلاحات روشن بود. این موضوع برای مسیحیان معروف به خالصان روشن بود. در اعتقادنامه ها، از جمله در اعتقادنامه وستمنستر، این موضوع به روشنی توصیف میشه. این موضوع برای الهیدانهای برجسته جنبش اصلاحات، از جمله آقای بی بی وارفیلد که به قولی علامه دهر بودند، روشن و شفاف بود. این موضوع برای آقای اسپرجن شفاف بود. این موضوع برای الهیدانهای معاصر نظیر آقای جیم بویس واضح بود. این موضوع برای آقای آرسی اسپرول روشن بود. اما حالا ناگهان این موضوع برای آدمایی مثل خانم ایمی مکفرسون، خانم کاترین کولمان، آقای جیمی سواگرت، آقای جیم بیکر، آقای کنت کوپلند مبهم و نامشخصه. این دیگه از اون حرفای مضحک و خنده داره. در زنجیره راستین آموزه‌های صحیح در طول تاریخ این موضوع همیشه بسیار شفاف و روشن بوده. بسیار خوب، حالا بریم سراغ اتهام دیگه. منتقدان این کنفرانس ما رو متهم می‌کنند که موضوعی که ما درباره اون حرف می‌زنیم فقط در مورد یک تعداد انگوش شمار صادقه که در این جنبش پا رو از گلیم فراتر گذاشته و کارهای دیوانوار و ناهنجار انجام میدن. خیر، باید بگوییم چنین ادعایی اصلا درست نیست. سراسر این جنبش رو تعلیم اشتباه فرا گرفته. همانطور که در جلسه پرسش پاسخ اشاره شد، 90% از پیروان جنبش کاریزماتیک هوادار انجیل کامیابی هستند. 24 تا 25 میلیون نفر از پیروان این جنبش تثلیث رو قبول ندارند. 100 میلیون از این جمعیت پیرو مذهب کاتولیک روم هستند. حالا خودتون حساب بکنید. اینها یک تعداد انگشت شمار نیستن. این یک جنبشه. جنبشی که به سرعت در حال رشده. یک جماعتی هم ما رو متهم کردن که شما به جنبشی حمله می کنید که بهترین و غنیترین پرستش رو به ما هدیه میده. به عقیده این جماعت سبک موسیقی پرستشی در جنبش کاریزماتیک به مراسم پرستش و نیایش در کلیسا جان میده. بسیار خوب، اجازه بدید مخالفت خودم رو با این عقیده ابراز بکنم. به اعتقاد من همین سبک موسیقی پرستشی کاریزماتیکه که دقیقاً راه رو برای ورود الهیات کاریزماتیک به کلیسا باز میکنه. به محضی که خریدار این نوع موسیقی بشید، الهیاتش هم از راه میرسه. دلیلش هم اینه که تا به خودتون میایید میفهمید سرودایی رو میخونید و به صدای خوانندگان گوش میدید که همگی کاریزماتیک هستند. شما تا به خودتون میایید میفهمید تجربه و احساس و حال و هواتون همون تجربه و احساس و حال و هوای کاریزماتیک هاست. کلیسای شما ممکنه کاریزماتیک نباشه، ولی سبک موسیقی در کلیساتون دقیقاً همون موسیقی کلیسای کاریزماتیکه. موسیقی کارزماتیک درگاه الهیات کارزماتیکه. شما یک کلیسا رو به من نشون بدید که اعتقادنامه قوی داره و بعدم از چنین سبک موسیقی استقبال میکنه. شما یک کلیسا رو به من نشون بدید که دلبسته سرودهای قدیمی است و سرودهاش پر از الهیاته و بعد از پذیرفتن موسیقی کارزماتیک بیزار نیست. وقتی در کلیسا موسیقی کارزماتیک اجازه ورود نداره، الهیات کارزماتیک هم ورود نمی کنه. موسیقی کارزماتیک یک عامل وسوسه انگیز برای ورود الهیات کارزماتیکه. این رو هم بگم که همه سبکای موسیقی امروز منظورم نیست. امروز موسیقی ها و ترانه های جدید و بسیار زیبایی ساخته میشن که چقدرم عالی است که به اونا گوش بدیم و اونا رو بخونیم. ولی زمانی که ترانه و موسیقی عاری از هر گونه ارزشه و فقط درباره امور نفسانی حرف میزنه، وقتی رنگ و بوی حقیقت نداره و فقط مردم رو احساساتی میکنه، آن زمانی که همه چیز حال و هوای کارزماتیک پیدا میکنه و در رو برای ورود این جنبش باز میکنه. اگه ما هم مثل کارزماتیک ها سرود بخونیم، دیگه چه فرقی بین ما و اونهاست؟ جنبش کارزماتیک ارزش پرستش و نیایش رو در کلیسا پایین آورده. پرستش و نیایش رو از حقیقت دور کرده. عقل رو پشت در گذاشته و همه چیز رو در احساسات و امور نفسانی خلاصه کرده. حالا بریم سراغ انتقادهای دیگه از این کنفرانس. شما به برادران خود در ایمان حمله می کنید. ای کاش می تونستم اون چه اینا میگن تایید بکنم. ولی ما در همین کنفرانس اشاره کردیم که بسیاری در این جنبش اصلاً مسیحی نیستن. اصلاً ایماندار نیستن. چند سال قبل شبکه خبری NBC با من مصاحبه کرد. در همون زمانها یک رسوایی بزرگ در کلیسای مسیحیان شاخه انجیلی روی داده بود. گزارشگر این شبکه از من پرسید: چرا اجازه میدید این اتفاقا روی بدن؟ چه کسی ناظم و ناظر این جنبش شماست؟ این پرسش اون گزارشگر بود. چه کسی بر این جنبش نظارت داره؟ اون گزارشگر نمیدونست مسیحیان شاخه انجیلی خودشون رو از 7 دولت آزاد میدونن و اصلا نمیخوان به کسی و به منبع و مرجعی پاسخگو باشن. به هر حال پاسخ من به اون گزارشگر این بود: واقعا هیچ کس بر این جنبش نظارت نداره. بله، چقدر غم انگیزه که این جنبش ناظم و ناظر نداره. اما واقعا چه کسی باید این جنبش رو نظارت بکنه؟ الان به شما میگم چه کسی باید این جنبش رو نظارت بکنه. هر شبان امین، هر رهبر امین، هر معلم امین به کلام خدا باید ناظر بر این جنبش باشه. اگه رهبران کلیسا که پیرو جنبش اصلاحات هستن و حقیقت رو میدونن و انجیل رو میشناسن و کلام خدا رو میشناسن، این جنبش رو نظارت نکنن، تروریست‌های روحانی به این جنبش حمله خواهند کرد. این قضیه مثل اسلامه. ما مدام میشنویم که میگن ای وای تروریست‌ها حمله کردن، ولی اینها یک اقلیت کوچکی از این جناح افراطی و متعصب هستن. ما هم مدام در پاسخ میگیم بسیار خوب، پس چرا مسلمان‌های میانه رو دست به دست هم نمیدن و در مقابل این تروریستا نمی‌ایستن؟ البته که نمی‌ایستن. به نظرم بر دوش همه مردانی که کلام خدا رو می‌شناسن بار سنگینی قرار داره که کمر اونها رو خم کرده. اما باید کمر راست بکنن و بایستن و این جنبش رو مردود اعلام بکنن. ولی شما نمیشنوید که چنین کاری بکنن. بعد میشنوید که مردم میگن این مکارتور دستبردار نیست. او فقط همین کار رو بلده. فقط همین یک هنر رو داره که همیشه درباره کاریزماتیکا نطخ بکنه و سر همه رو ببره. بسیار خوب. اگر شما عضو کلیسای محفل فیض هستید، بهتر میدونید که ما 40 سال عهد جدید رو آیه به آیه موعظه کردیم. ولی فکر نمی کنم فقط روی یک موضوع تمرکز کرده باشیم. من سال 1969 به این کلیسا اومدم و تا الان فقط یک کنفرانس درباره جنبش کاریزماتیک داشتیم که اونم همین کنفرانسه که البته واقعا خیلی هم دیر برگزار شد. ما واقعا این کنفرانس رو خیلی دیر برگزار کردیم. ما زخمی رو نیشتر زدیم که باید خیلی زودتر از اینها روی اون رو باز می کردیم. اما همه این سالها صبر و شکیبایی پیشه کردیم. پس من به قول معروف روی این موضوع کلید نکردم. ناگفته نمونه که پس از 45 سال ما فقط 2 روز به این موضوع اختصاص دادیم. ولی در همین 2 روز مرا متهم می کنن. یک دنیا موضوع وجود داره که میتونه ذهن ما رو مشغول بکنه تا به اونا بپردازیم. مانند تمجید عیسی مسیح و بسیاری از موضوعات دیگه در کلام خدا. اما حالا که به این موضوع کاریزماتیک پرداختیم، ما رو متهم میکنن که به مردم توهین میکنیم و احساسات مردم رو جریحه دار میکنیم. ولی من قصد و عمدی برای این کار ندارم. یک بار در یک همایش ناشران یکی از رهبران کاریزماتیک منو به این شکل معرفی کرد. دوست من جان مکارتور که خودش بیشتر از زمانی که موعظه میکنه به دل مینشینه. بسیار خوب. امیدوارم واقعا همیشه همینطور باشه. امیدوارم بتونم حقیقت رو با مهربانی و با محبت بیان بکنم. اما واقعیت اینه که وقتی کلام خدا رو باز می کنم باید کلام خدا صحبت بکنه. راستشو بخواید من هم به احساسات مردم اهمیت میدم. برای من هم مهمه که مردم آزرده نشن. ولی واقعا تا جایی برایم مهمه که خدا دلخور و آزرده نشه. جنبش کاریزماتیک یک جنبش بیگانه و غیر خودی است. من دلم نمیخواد به کل تاریخچه این جنبش بپردازم. البته ناگفته نمونه که این روزها خیلی به این جنبش فکر میکنم. یه چشمه روان از تعالیم صحیح و آموزه‌های صحیح و الهیات صحیح وجود داره که منبع اون به تعلیم رسولان مسیح برمیگرده. این چشمه از رسولان به آتاناسیوس و آگوستین و از اونجا به لوتر و کالوین و ایمانداران پیرو جنبش اصلاحات میرسه و تا ایمانداران معروف به خالصان ادامه پیدا میکنه. همه چیز برای اونا زلال و شفاف بود. این چشمه زلال تعالیم صحیح به شورای الهیدانهای وستمینستر میرسه و تا چارلز اسپرجن و دیوید لوید جونز ادامه پیدا میکنه و به سی.اس. لوئیس و جیم بویس میرسه. این چشمه آموزه های صحیح و سالم تا امروز و تا آرسی اسپرول و دیگران ادامه یافته. ما قهرمانایی رو که در مسیر این چشمه حرکت کردن میشناسیم. شما در این کنفرانس نام اونا رو میشنوید. قهرمانای ما در مسیر همین چشمه بودن. ما در این چشمه به جان راجرز میرسیم. ما برمیگردیم به اون 288 نفری که به فرمان ملکه انگلستان ملکه مری شهید شدند. ما به کتاب شهرحال شهیدان به قلم فاکس برمیگردیم و اشک میریزیم وقتی که در برگ برگ اون میخونیم بر سر کسانی که حقیقت رو به بهای گران به نسل بعد منتقل کردن چی اومد. ما برای اشخاصی چون ویلیام تیندل و کاری که انجام داد محبت عمیقی در دلمون داریم. این اشخاص قهرمانای ما هستند. اما بعد میرسیم به چشمه دیگری از مسیحیان شاخه انجیلی که تاریخشون به سال 1966 برمیگرده. یک عده اشخاص هیپی از شهر سان فرانسیسکو به منطقه اورنج کاونتی اومدند و به کلیسای کالوری چپل پیوستند. یک عده جوان بیکار و بیخیال که وقتشون رو لب ساحل میگذروندن و در نعشگی و خماری در عالم هپروت سیر میکردند، اومدند و به کلیسا رهنمود دادند که کلیسا چطور و چگونه باید اداره بشه. این چنین شد که خوندن سرودهای قدیمی در کلیسا متوقف شد. پوشیدن کت و شلوار و کراوات از ارزش افتاد و همه چیز در کلیسا از حالت رسمی خارج شد. برای اولین بار در تاریخ کلیسا همرنگ جماعت شد و خودش رو با فرهنگ جامعه سازگار کرد. همه این سر و صدا از مصرف کنندگان ماریجوانا و مواد مخدر روانگردان در سان فرانسیسکو شروع شد و به کالیفرنیای جنوبی رسید. اینها کاملاً یک چشمه متفاوت هستند. این آدم‌ها که دلشو می‌خواد همه چیز غیر رسمی و خودمونی باشه، چنان شیفته فرهنگ جامعه هستند که اجازه میدن فرهنگ جامعه کلیسا را اونطور که اونها دلشون می‌خواد تعریف بکنه و شکل بده. همین میشه که میرسیم به کلیساهای سطحی و آبکی که مراقبند مبادا چیزی بگن که به کسی بر بخوره. این چشمه در سر راه خود شاخه‌ای رو از تاکستان بر می‌داره که این تاکستان ختم میشه به چشمه پرتلاطم جنبش کاریزماتیک این دو زمونه. اما این یک چشمه کاملا متفاوتیه. این چشمه ما نیست. اینها قهرمانای ما نیستند. من اصلا دلم نمیخواد به شخصی به نام لونی فریزبی بپردازم که رهبر جنبشی به نام جنبش عیسی بود و به خاطر همجنسگرا بودن از بیماری ایدز فوت کرد. من از این آدما حرف نمیزنم. اینها چشمه من نیستند. چشمه اینها شیفته فرهنگ و وابسته به فرهنگ جنبشیه که دلش میخواد همه رو در کلیسا جذب کنه و هیچ کس رو از خودش نرنجونه. این جنبشه آش شول قلمکار از این چشمه منشأ میگیره. ولی ما با اینها فرق داریم. خیلی هم فرق داریم. قهرمانهای ما با اینها خیلی فرق دارن. ما مردم خودمون رو میشناسیم. شما هم اگر از ما هستید، مسئولیت شما اینه که به این تاریخ عظیم و برجسته امین بمونید. اگر قرار باشه کسی ناظم و ناظر این جنبش باشه، باید از میان همین جمعی بلند بشه که الان در این کنفرانس حاضره. این موضوع به قدری منو نگران کرده که درباره اون یک کتاب 12 فصلی نوشتم و دلم میخواد این کتاب آتش غریب رو بخونید. در آخرین فصل این کتاب مطلبی با این عنوان وجود داره. نامه سرگشاده به دوستانم که خودشون رو معتقد به ادامه عطایای آیات و معجزات میدونن. اما این دوستانم چه کسانی هستن؟ اونا دوستان واقعی من هستن که برای من بسیار محترم می باشن و برای کلیسا، برای بدن مسیح بسیار زحمت کشیدن. این دوستان به همه ما تعلیم دادن. خودم از اونها بسیار آموختم. اونها در کنار من و دست در دست هم با یکدیگر خدمت کردیم. گاه ساعتها با هم دعا کردیم، با هم صحبت کردیم و با هم به توافق رسیدیم. اما اونا خودشون رو معتقد به ادامه عطایا میدونن، چون میخوان به جنبش کاریزماتیک جولانگاه بدن. ولی باید بگم اونها با این کار کمک حال نیستن. ما به این دوستان نیاز داریم که ناظر این جنبش باشن. در فصل آخر این کتاب با عنوان نامه سرگشاده به دوستانم که خودشون رو معتقد به ادامه عطایا میدونن، من در 8 بیانیه توضیح دادم که چرا این دوستان باید به ما کمک بکنن. بیانیه شماره 1: اعتقاد به ادامه عطایا باعث میشه مردم به غلط تصور بکنن جنبش کاریزماتیک حق به جانبه. وقتی شما میگید من به ادامه عطایای آیات و معجزات اعتقاد دارم، با این کار خودتون فقط به این جنبش اعتبار بیشتری میدید. شاید بهتر باشه کمی خیشتندار باشید و چپ و راست این باورتون رو همه جا اعلام نکنید. چون وقتی این دوستان میان رو که از لحاظ باور الهیاتیشون برای ما قابل احترام هستن و البته تعدادشون در جنبش کاریزماتیک بسیار کمه، به این جنبش اعتبار میدن، کل جماعت حاضر در این جنبش در چشم مردم قابل احترام به نظر میان. بعد با نسل جدیدی از جوانان بیتاب و بیقرار روبرو هستیم که پیرو جنبش اصلاحات هستند و همزمان با جنبش کاریزماتیک هم مشکل ندارند. این جوانان از یک طرف قبول میکنند که عطایای آیات و معجزات هنوز ادامه داره و از طرف دیگه همچنان پیرو راه قهرمانان خودشون هستند. ولی واقعا فرق نمی کنه که این جوانان معتقد به ادامه عطایا باشند یا اصلا با این طرز فکر مشکل نداشته باشند. در هر صورت نتیجه یکی خواهد بود. وقتی پژوهشگران و الهیدانهای نامدار و برجسته‌ای که به ادامه داشتن عطایا اعتقاد دارند به کاریزماتیکا اعتبار میدن و یا کارهای کاریزماتیکا را که از کتاب مقدس به دور رک و مستقیم محکوم و نکوهش نمی کنند، در عمل از لحاظ الهیاتی به جنبشی که خطرش مرگباره جولانگاه می دن. بیانیه شماره 2: اعتقاد به ادامه عطایا آن عطیه راستی رو که همگی معجزه بودند و خدا اونها رو به کلیسای قرن اول بخشید از ارزش می اندازند. ما میدونیم که خدا در دوران خدمت عیسی مسیح و رسولانش مکاشفه الهی میبخشید و عطایای روحانی و آیات و معجزات همگی وسیله‌ای بودند برای اعتبار بخشیدن و تایید نمودن آن رسولان که کلام خدا رو اعلام و مکاشفه الهی رو مکتوب کردند. رساله عبرانیان فصل 2 آیه 3 می‌فرماید انجیل در ابتدا تکلم به آن از خداوند بود و بعد کسانی که شنیدند بر ما ثابت گردانیدند، در حالتی که خدا نیز با ایشان شهادت می‌داد به آیات و معجزات و انواع قوت‌ها و عطایای روح القدس بر حسب اراده خود. حالا به این گفتم دقت بکنید. این آیه عبرانیان کاملا بی‌معنی می‌شد اگر که امروز و در این دوره و زمونه همه ایمانداران صاحب عطایای آیات و عجایب و معجزات و صحبت به زبان‌ها و نبوت و شفا باشند. در این صورت این آیه بی‌معنی می‌شه و آیات و معجزات دیگه اصلا نشانه و گواه هیچ چیزی نخواهند بود. علاوه بر این، وقتی کسانی که به ادامه عطایا اعتقاد دارند از عطایای عهد جدید نام میبرند ولی اونا رو به شکل و معنای دیگری تعریف میکنند، در عمل ویژگی و مشخصات شایان توجه آن عطایا رو از ارزش میاندازند. این باورمندان عطایا کار پرشکوه روح القدس را در پایه‌گذاری کلیسا کم اهمیت جلوه میدن. اگه امروز ایمانداران در کلیسای کارزماتیک دقیقاً صاحب همون عطایایی هستند که در عهد جدید توصیف میشه، پس اون عطایا در کلیسای اولیه اصلا خاص و ویژه نبودن و آن عصر و دوران هم اصلا ویژگی خاصی نداشت. دزدی از دایره واژگان عهد جدید و تعریف دوباره عطیه‌های روحانی در اصل به این معناست که شما ارزش و اهمیت معجزه‌های خدا در قرن اول رو به شدت پایین میارید. ایماندارانی که خودشون رو پیرو جنبش اصلاحات میدونن و همزمان به ادامه داشتن عطایای آیات و معجزات اعتقاد دارند، کاری میکنن تا سوء تفاهم و سوء برداشت درباره عطایا بیشتر و بیشتر بشه. سومین مورد اینه که این اشخاص با دامن زدن به این باورشون کاری میکنن که نشه کسانی رو که گرفتار آشفت بازار کارزماتیک هستند اونطور که باید و لازمه با این مشکل گرفتار بودنشون روبرو کرد. این دوستان برای کسانی که غرق این آشفتگی و سردرگمی هستند چه حرفی برای گفتن دارن؟ در کتاب آتش غریب ماجراهای عجیب و غریبی رو از مشهورترین و معروفترین کارزماتیکا میخونید که همه اتفاقهای عجیب و غریب رو در قالب تجربه های روحانی به مردم معرفی میکنن. شما در این کتاب عجیبترین ماجراهایی رو میخونید که همه رو با هم به کل باید مردود باطل بشمارید. ما همچنان منتظریم این دوستان معتقد به ادامه عطایا همه این رفتارها و تجربه های کارزماتیکا رو نکوهش بکنن. ولی از اونا خبری نیست چون خودشون زمینه را فراهم کردن و حالا نمیتونن بر ضد اینا حرفی بزنن چون خودشون به کارزماتیکا میدان دادن. پس حالا با چه معیار و میزانی قرار هر آنچه کارزماتیکا ادعا میکنن بی اعتبار اعلام بکنن؟ الان میرسیم به مورد شماره 4. این جنبشی که باور داره شماری از عطایای روحانی هنوز ادامه داره، با اصرار بر این که خدا امروز هم به مسیحیان مکاشفه تازه میده، در رو برای سردرگمی و اشتباه بیشتر باز میکنه. این دوستان در واقع همون چیزی رو که ما میگیم به شکل دیگری بیان میکنن. اونا میگن امروز عطیه نبوت وجود داره ولی ممکنه نبوت ها اشتباه باشن. اونا میگن صحبت به زبان ها امروز هم وجود داره ولی احتمال داره زبان های واقعی نباشن. اونا میگن امروز شفا اتفاق میفته ولی مانند شفای دوران مسیح و رسولان نیست. به این شکل این دوستان باورمند به عطایا راه رو باز میگذارن تا هر مسیحی هر چیزی رو پیغام از جانب خدا تفسیر بکنه. هر ورد زیر لب، هر حرف بیمعنی و نامفهوم، هر تجربه به اصطلاح روحانی، هر فکر و خیال و نظر و عقیده که به ذهنشون میاد همه رو نبوت به حساب میارن و همین باعث میشه کسی نتونه ادعای مکاشفه اونها رو با یک معیار مقتدر و معتبر محک بزنه تا بتونه برحق بودن اون ادعا رو مشخص بکنه. دوستانی که به ادامه عطایا اعتقاد دارن وقتی در رو برای یک عقیده باز میگذارن بقیه اشتباهات کاریزماتیک هم از در وارد میشن، چون واقعا معیار و میزانی در دست ندارن که درستی و نادرستی اتفاقا رو مشخص بکنن. این اعتقاد که هر مسیحی باید این انتظار رو داشته باشه که خارج از کتاب مقدس از خدا مکاشفه بگیره و تجربه های روحانی و عرفانی داشته باشه و نبوت بکنه، تنها نتیجهش اینه که مردم از نظر الهیاتی دچار هرج و مرج و آشفتگی و سردرگمی بشن. وقتی پا رو از گلیم کلام خدا بیرون بگذارید، دیگه نمیتونید از خطا و اشتباه جلوگیری بکنید. اما مورد شماره 5، این جنبشی که باور داره شماری از عطایای روحانی هنوز ادامه دارند، با اصرار بر این که خدا امروز هم به مسیحیان مکاشفه تازه میده، با زبان بیزبونی آموزه فقط کتاب مقدس رو انکار میکنه. لازم نیست الان به این موضوع بپردازم، چون آقای استیو لاسن دیشب در این مورد موعظه‌ای کرد که فراموش نشدنی بود. اما این رو به شما بگم که همه دوستانم که پیرو الهیات اصلاحات هستند و همزمان به ادامه عطای معتقدند، قبول دارند که کتاب مقدس تکمیل و تموم شده و دیگه قرار نیست مکاشفه تازه‌ای به اون اضافه بشه. اونا قطعاً قبول دارند که کتاب مقدس فقط شامل 66 کتابه. آنها اقتدار کتاب مقدس رو انکار نمی کنند. آنها بسنده بودن کتاب مقدس رو انکار نمی کنند. اما در جایی غفلت کوتاهی می کنند که به ایمانداران تعلیم می دهند انتظار مکاشفه تازه داشته باشند. همین که این رو می گند راه رو برای دنیا سوء استفاده باز می کنند. الان به شما می گم چه کسانی بیشترین سوء استفاده رو می کنند. کسانی که در جایگاه قدرت نشستند و دلشو میخواد شما خیال بکنید اونها از طرف خدا صحبت میکنن. حالا مورد شماره 6، این دوستان باورمند به ادامه عطایا وقتی اجازه میدن ایمانداران حتی در خلوت خودشون به زبانهای گنگ و نامفهوم و نامعقول صحبت بکنن، در رو برای خلسه رفتن و از خود بی خود شدن و عقل و شعور رو پشت در گذاشتن که مشخصه تجربه کاریزماتیکاست باز می کنن. این دوستان قبول دارن که امروز صحبت به زبانها یک زبان واقعی و رایج نیست. پس چیست؟ اگر نبوت‌های امروزی مانند نبوت‌های کتاب مقدس نیست و ممکنه خطا پذیر باشه، اگر صحبت به زبانها امروز ورد و کلمات نامفهوم و یک زبان واقعی و رایج نیست و به صحبت به زبانها در کتاب مقدس شباهت نداره، اگر شفاهای امروز مانند شفاهای مسیح نیستند، پس این دوستان اصلا معتقد نیستند که عطیه هنوزم ادامه دارند. این دوستان در اصل معتقد به پایان یافتن عطیه هستند. آنها میگند این عطیه ها همون عطیه ها نیستند. پس گویا صرفاً یک عطیه جعلی رو قبول دارن. اما شما نمیتونید به یک عطیه جعلی افتخار بکنید. یک عطیه جعلی و ساختگی رو قبول داشتن خیلی هم افتخار نداره. ولی جالبه که خودشون به این جعلی بودن عطیه ها اعتراف میکنن. حالا بریم سراغ مورد شماره 7. این باورمندان به ادامه عطایا با تأکید بر این که عطیه شفا امروز هم وجود داره، در واقع از خدمت شفا دهنده های شیاد کاریزماتیک که شفا دادن و شفا گرفتن رو به ایمان مردم وابسته می دونن کم و بیش پشتیبانی می کنن. اگر شما میگید عطیه شفا هنوز وجود داره ولی این موضوع رو روی هوا و بدون هیچ دلیل و مدرکی میگید، یعنی نه شفایی رو به چشم خود دیدید و نه حرفتون در کتاب مقدس پایه و اساس داره، اما صرفاً فقط میگید امروز هم عطیه شفا وجود داره، در واقع فقط به این شفا دهنده ها اعتبار میدید. اما چرا این رو میگید؟ مگر نمیدونید این شفا دهنده ها چقدر حقیر و زبون هستن؟ مگر نمیدونید اینها بدترین ها هستن؟ اینها پای خودشون رو در هیچ بیمارستانی نمیگذارن که بیماران رو اونجا شفا بدن. اینها فقط درمانده ترین مردم رو طعمه قرار میدن. مردمی رو که بیماری و ناخوشی جدی دارند، مردمی که ناامید و فقیر و تهی دستند و به دروغ به اونها وعده و وعید پودار شدن میدن. ولی چرا باید به این شفا دهنده های قلابی کمک بکنیم و شریک جرم اونا بشیم؟ و اما مورد آخر، کسانی که به ادامه عطایا اعتقاد دارند، حواس مردم رو از خدمت راستین روح القدس پرت می کنند و مردم رو وسوسه می کنند که به کارهای تقلبی و جعلی که کار روح القدس نیست دل ببندند و به این شکل بر است به روح القدس بی‌حرمتی می کنند. آیا به این قانع نیستیم که روح القدس در ما ساکنه و پوری روح القدس رو داریم؟ آیا به این قانع نیستیم که صاحب عطیه‌های روح القدس هستیم و ثمره روح القدس رو داریم و فیض روح القدس بر ما قرار داره؟ آیا به این قانع نیستیم که همه وعده‌های روح القدس از آن ماست؟ آیا باز هم باید به حضور خدا بریم و بگیم به من بیشتر بده، چیزهای دیگر هم به من بده، این رو هم میخوام، اون رو هم میخوام؟ یعنی آیا شما روح القدس رو به کمبود و کاستی و عیب و نقص متهم میکنید؟ شما به روح القدس بی‌حرمتی میکنید و به جای اینکه کاری بکنید تا ایمانداران از صمیم قلبشون قدردان و شکرگزار باشند که روح القدس پوری نعمتها رو به اونا بخشیده، مردم رو وسوسه میکنید به سمت یک روح القدس جعلی برن. ما میدونیم که خدا روح رو به میزان عطا نمیکنه. به نظرم این دوستان معتقد به ادامه عطایا به دو دلیل بر سر راه تقدیس شدن و رشد روحانی ایمانداران سنگ لغزش میاندازن. دلیل اول اینه که باعث میشن ایمانداران تصور بکنن کمبود دارن و اون چه نیاز دارن به اونا داده نمیشه. دلیل دوم اینه که اینها کاری میکنن تا ایمانداران خیال بکنن مدام باید به دنبال به دست آوردن چیزی باشن. اما واقعا چقدر غم‌انگیزه. درباره این موضوع حرف برای گفتن بسیاره. شما در کتاب آتش غریب جزئیات فراوانی رو در این باره میخونید. من معتقدم هرچه این جنبش کاریزماتیک بیشتر توسعه پیدا بکنه، در رو بیشتر برای اشتباهات الهیاتی باز میکنه. دقت بکنید چی میگم. در روزگار ما این جنبش کاریزماتیکه که بیشتر از سایر تعالیم غلط و آموزه‌های منحرف میتونه اشتباه و خطای الهیاتی رو رواج بده. ضرر و زیان لیبرال ها و آزاد اندیشان خیلی زیاده. ضرر و زیان روانشناسی خیلی زیاده. ضرر و زیان نهضت وحدت کلیساها خیلی زیاده. ضرر و زیان فلسفه عملگرایی که در کلیسا رخنه کرده خیلی زیاده. ضرر و زیان عرفانگرایی خیلی زیاده. ولی هیچ یک به بدی و وخامت جنبش کاریزماتیک نیست که تأثیر و نفوذش از همه بیشتر و وسیع‌تره. به محضی که فلسفه تجربه گرایی و کسانی که فقط به تجربه و احساسات تکیه دارن جای پای خودشون رو در کلیسا محکم بکنن، دیگه راه برای هر گونه بدعت و ارتداد و شرارت باز میشه. الهیات کارزماتیک به آتش غریب این نسل تبدیل شده. ولی مسیحیان شاخه انجیلی به هیچ عنوان نباید خودشون رو به این آتش نزدیک بکنن. به نظرم الان وقتشه که کلیسای راستین خدا یک تکونی به خودش بده. الان وقتشه کسانی که ایمانشون رو بر شالوده الهیات اصلاحگرایان بنا کردن از صمیم قلب به الهیات اصلاحات وفادار بمونن. اگه ما ادعا داریم پیرو کلیسای اصلاح یافته هستیم، باید در رفتار و کردارمون نیز همون شهامت و شجاعت اونها رو نشون بدیم. لطفاً خودتون رو کالوینیست کارزماتیک معرفی نکنید. جان کالوین اصلاً چنین چیزی رو قبول نداره. جان کالوین چنین عنوانی رو تکذیب کرد. شما هم باید عنوان کالوینیست رو از خودتون بردارید. من واقعا نگرانم، چون به نظرم این دوستان خوب و خداشناس ما میتونن نقش مهم و سرنفش سازی داشته باشن تا طرز فکر این نسل جوان و نسل بعدی درباره این جنبش به درستی تغییر بکنه. فقط کافیه این دوستان همت بکنن و به پا خیزن. بسیار خوب، موعظه من هنوز تموم نشده. الان بریم سراغ فصل آخر رساله اول تیموتائوس. من خیلی وارد جزئیات نمیشم، ولی یک نکته دیگه وجود داره که لازمه به اون اشاره بکنم. اگر من برای این باور و عقیده‌ام نمی ایستادم و اگر آقایان واعظی که اینجا هستن برای باور و عقیده خودشون در کنار من نمی ایستادن، معنیش این بود که ما به خواندگی این خدمت شبانی امین و وفادار نمی بودیم. من از سر رنجش و دلخوری شخصی این رو نمیگم. این یک موضوع شخصی نیست. این وظیفه و تکلیف شبانی منه. من برای این تکلیف و وظیفه در حضور خدا مسئول و پاسخگو هستم. خلاص در روزهای پایانی زندگیش به تیموتائوس وصیت میکنه. او در آستانه است تا چوب دستی خدمت رو به تیموتائوس تحویل بده تا ردای خدمت رو به او بسپره. پولس در رساله اول تیموتائوس فصل 6 به او یادآوری میکنه که در میدان جنگ بوده. او این جنگ رو جنگ نیکو مینامه. این یک نبرد بوده. سپس در فصل 6 آیه 20 به او میگه ای تیموتائوس، تو آن امانت را محفوظ دار. منظور پولس چیه که میگه آن امانت را محفوظ دار؟ به عبارتی آن گنج رو پاسداری بکن. اون گنج چیست؟ مکاشفه الهی همون گنجه. پاسداری بکن آنچه به ذهن تو سپرده شده، یعنی حقیقت الهی رو پاسداری بکن و از بیهوده گویی های حرام و از مباحثات معرفت دروغ پرهیز نما که بعضی چون ادعای آن کردن از ایمان منحرف گشتند. این پایان رساله اولی است که پولس در آستانه سپردن چوب دستی به تیموتائوس می نویسه. این جمله آخره، از بیهوده گویی های حرام و از مباحثات معرفت دروغ پرهیز نما که بعضی چون ادعای آن کردند از ایمان منحرف گشتند. مسئولیت اصلی و اساسی مرد خدا اینه که پاسدار این گنجینه باشه و تا زنده هست از این گنجینه مراقبت بکنه و اون رو به نسل بعدی بسپاره. پولس بسیار نگران تیموتائوسه. از این رو پس از نامه به تیتوس که اونم از آخرین نامه های پولسه، نامه آخرش رو به تیموتائوس می نویسه که همون رساله دوم تیموتائوس باشه. او که بسیار نگران تیموتائوسه در آیه 6 میگه به یاد تو میآورم که آن عطای خدا را که به وسیله گذاشتن دستای من بر توست برافروزی. تیموتائوس برای خدمت موعظه کلام خدا منصوب شده بود، ولی گویا این خدمت را کنار گذاشته بود، چون یک عده در کلیسا جلوی راه تیموتائوس سنگ انداخته و او را ترسونده بودند. تیموتائوس از آزار و جفای خارج از کلیسا نیز بیم داشت. این تهدیدها و فشارها از خارج و داخل کلیسا خدمت تیموتائوس رو خاموش کرده بودند. ولی این نشانه ترس و بزدلی بود. آیه 7 می‌فرماید خدا روح ترس رو به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تأدیب را. آن زمان زمان ترسناکی برای پولس بود، چون قرار بود چوب دستی خدمت رو به تیموتائوس بسپاره، تیموتائوسی که گویا ضعیف شده بود. از حقیقت آر نداشته باش، این نصیحت پولس در آیه 6 می باشه. با عطیه‌ای که صاحب اون هستی و با دستگذاری مشایخ کلیسا بر تو تایید شده، آر نداشته باش که حقیقت رو موعظه و اعلام بکنی. بزدل نباش. آیه 8 از شهادت خداوند ما آر مدار. یعنی آیا واقعا تیموتائوس پس از این همه سال که در کنار پولس بود، بعد از اینکه شاهد اون همه پیروزی در خدمت پولس بود، حالا آیا میتونه به قول معروف وا بده و شهادت خداوند و از همکار پولس بودن آر داشته باشه؟ از قرار معلوم این دوران ترسناکی در زندگی پولسه. اون نگران تیموتائوس بود. اما این ترس و نگرانی تا چه اندازه است؟ آیه 13 نمونه‌ای بگیر از سخنان صحیح که از من شنیدی در ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است. آن امانت نیکو را به وسیله روح القدس که در ما ساکنه حفظ کن. این روزها این رو خیلی خوب درک میکنم. آدمای زیادی وجود دارند که در سخنبری و ارتباط برقرار کردن با دیگران استادن. اونها خیلی باحال و خونگرم و باهوش و چرب‌زبان هستند و خیلی خوب میدونن چطور و چگونه مخاطب رو جذب خودشون بکنن. ولی یادمون باشه که رهنمود پولس به تیموتائوس اینه که نگهدار کلام صحیح باشه و حقیقت رو همچون یک گنجینه پاسداری بکنه. خدمت روحانی خدمت پاسداریه. ما فقط حقیقت رو اعلام نمی کنیم. ما پاسدار حقیقت نیز هستیم. قلب پولس در روزهای پایانی زندگیش واقعا شکسته بود. او در آیه 15 به تیموتائوس میگه از این آگاه هستی که همه آنانی که در آسیا هستند از من رخ تافته اند، که از آن جمله فیجلس و هرموجنیس میباشند. همه پولس رو ترک کرده بودند. او تنهای تنها بود. چقدر عجیب، همه پولس رو ترک کرده بودند جز اهل خانه اونسیفوروس که او بارها دل مرا تازه کرده و از زنجیر من آر نداشت. بهایی که پولس میپردازه بسیار گرانه. حالا در پایان عمرش او به تیموتائوس میگه من این گنجینه رو به تو دادم، پاسدار آن باش، نگهدار این کلام صحیح باش. در فصل 2 همین درخواست پولس ادامه داره. در فیضی که در مسیح عیسی است زورآور باش و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسمار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. این گنجینه و این حقیقت مکشوف را تیموتائوس از پولس رسول شنیده بود. در این آیه پولس از 4 نسل نام میبره. خودش، تیموتائوس، مردان امین، دیگران. یادتون باشه که نفر بعدی شما هستید. من چقدر دلم میگیره وقتی این کلیسا نماها رو میبینم که از گوشه و کنار سبز میشن و میشتمم که میگن ما به صورت مستقل و تک و تنها کلیسا زدیم. خیر، کلیسا کلیسای پدر بزرگ و مادر بزرگتون نیست که به شما ارث رسیده باشه. کلیسا یک نهاد و تشکیلات نیست. این اصلا تصویر کلیسا نیست که کسی اون رو به یک فعالیت مجزا و مستقل و تک و تنها تبدیل بکنه. پولس میگه من حقیقت رو به تو سپردم. تو اون رو به نسل بعدی بسپر تا اونها نیز حقیقت رو به دیگران تحویل بدن. بحث نوآوری و خلاقیت داشتن نیست. همه ی حرف بر سر امین بودنه و نگهداری از اون چه به دست شما سپرده میشه. سپس پولس میگه چون سپاهی نیکوی مسیح عیسی در تحمل زحمات شریک باش و خودت رو در امور روزگار گرفتار نکن. مانند یک ورزشکار به قانون پهلوانی رفتار بکن. پولس همین تصویرها رو نشون میده. ورزشکار، کشاورز، سرباز، معلم. پولس میگه عیسی مسیح رو به خاطر دار. عیسی مسیح سرمشق تو برای امین بودنه. بعد در آیه 9 ادامه میده چون بدکار تا به بندها زحمت میکشم اما کلام خدا بسته نمیشود. این کلامی است که خطاب بر خادم جوانه. این کلام رسولی است که به زودی سر او روی کنده قرار میگیره تا نوک تبر زیر تیغ آفتاب برق بزنه و سر او رو از بدنش جدا بکنه و پولس نزد خداوند بره و نسل بعدی رو به دست تیموتائوس بسپاره. حالا من به شخصیت و سبک موعظه بسیاری از این آقایان شبان نگاه میکنم و به این فکر میکنم که قرار دست نسل بعدی چه چیزی سپرده بشه. وظیفه تیموتائوس چیست؟ آیه 14 این چیزها را به یاد ایشان آور و در حضور خداوند قدغن فرما که مجادله نکنند زیرا هیچ سود نمی بخشد بلکه باعث هلاکت شنوندگان می باشد و سعی کن که خود را مقبول خدا سازی عاملی که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد. بازم به همون کلام قبلی می رسیم. آموزه های صحیح را حفظ بکن، گنجینه رو پاسداری بکن، حقیقت رو به درستی به کار بگیر. این یک حکمه. از یاوه‌گویی‌های حرام پریز نما، زیرا کتاب فزونی ناراستی ترقی خواهد کرد. این یاوه‌گویی‌ها مثل قانقاری‌ها به همه جا سرایت میکنه و خسارت فراوان به بار میاره و مردم رو از حقیقت دور میکنه. سپس به آیه 20 میرسیم. اما در خانه بزرگ نه فقط ظروف طلا و نقره می باشد بلکه چوبی و گلی نیز. اما آنها برای عزت و اینها برای ذلت. الان اجازه بدید کمی رک و خالی از ظرافت با شما صحبت بکنم. قدیم ها در خانه ها از این ظرفا زیاد پیدا می شد. اون زمان ها لوله کشی و فاضلاب وجود نداشت. برای همین مردم در خونه ها برای مصرف های مختلف ظروف مختلف داشتن. ظروف طلا و نقره برای مصرف های آبرومندانه بود غذا و خوراک رو در ظروف طلا و نقره میگذاشتن، اما ظرفای چوبی و سفالی برای مصرفای دیگه به کار میرفت. مثلا سطل زباله یا سطل دفع فضولات. حالا شما میخواهید چه ظرفی باشید؟ آیا میخواهید لگن توالت باشید یا دلتو میخواهد یک بشقاب طلایی باشید؟ آیه 21. اگر کسی خیشتن را از اینا طاهر سازد. واژه اینها به چه چیزی اشاره داره؟ یعنی تأثیر یاوه‌گویی‌های پوچ و دنیوی که به ناراستی ختم میشه و حرف و سخنی که مثل قانقاریا همه جا سرایت میکنه. اگه خودت رو از تأثیر این چیزهایی که بر مبنای کتاب مقدس نیستن پاک بکنی، اگر کسی خیشتن را از اینها طاهر سازد، ظرف عزت خواهد بود، مقدس و نافع برای مالک خود و مستعد برای هر عمل نیکو. اما از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما. اما از مسائل بیهوده و بی تأدیب دوری نما، چون می‌دانی که نزاها پدید می‌آورد. همه این نصیحت‌ها به یک مسیر ختم می‌شوند. ما امروز در پیغام آقای کانراد شنیدیم که چقدر ماهرانه برای ما توضیح داد به کلام خدا بچسبیم. بعد رساله دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15 می‌فرماید کلام خدا می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح عیسی است. تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. سپس پولس به تیموتائوس میگه یادت باشه که هر کاری انجام میدی در حضور خدا و مسیح عیسی است که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد و به ظهور و ملکوت او. بعد به این حکم میرسیم: به کلام موعظه بکن. همیشه، حتی زمانی که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد. آیا لحن همه این سخنان پولس را درک می‌کنید؟ وقتی خیلی جوان بودم، اولین کتاب مقدسی که با اون خدمت موعظه را شروع کردم، کتاب مقدسی بود که اون رو پدرم به من هدیه داد و در صفحه اول اون نوشت: جانی عزیز، کلام رو موعظه کن. پدرم ردای شبانی رو به من واگذار کرد: کلام رو موعظه بکن. ولی خیلی طول نکشید تا فهمیدم که این حکم یک محتوا داره و مسئولیت من در پیشگاه خدا اینه که به کلام خدا امین باشم و به آموزه‌های صحیح امین باشم و از گنجینه‌ای که به من سپرده شده پاسداری بکنم. پولس در پایان زندگیش دوباره به تیموتائوس یادآوری می‌کنه که به جنگ نیکو جنگ کرده‌ام و دوره خود را به کمال رسانیده، ایمان را محفوظ داشته‌ام. پولس دوباره به تیموتائوس یادآوری میکنه که این یک جنگ بوده و او ایمان رو محفوظ نگه داشته، یعنی بدنه حقیقت که ایمان مسیحی رو تشکیل میده، و حالا او میره که پاداش خودش رو بگیره. اما برای پولس آسون نبود. همه کسانی که در آسیا بودن او رو ترک کردن. آیه 10: دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرده به تسالونیکی رفته و کریسکس به خلاتیه و تیتوس به دلماتیه. لوقا تنها با منه. پولس این همه کار رو انجام داده بود و حالا تا تنهای تنها و فقط لوقا با اوست. بعد پولس درخواست میکنه که مرقس هم بیاد تا با او مشارکت داشته باشه و البته که پولس ردا و نوشتهاش رو هم درخواست میکنه. آیه 16: در دفاع اول من هیچ کس با من حاضر نشد، بلکه همه مرا ترک کردند. مبادا که این بر ایشان محسوب شود. اما خداوند با من ایستاده، به من قوت داد تا موعظه به وسیله من به کمال رسد و تمامی امتها بشنوند و از دهان شیر نجات یافتم و خداوند مرا از هر کار بد خواهد رهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد. او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین. این وضعیت پولس بود. راستش رو بخواهید، اطراف من پر از آدمای دوست داشتنیه. من خیلی برکت دارم که این عزیزان رو کنار خودم دارم. من قطعا نمیتونم مثل پولس بگم که همه من رو ترک کردن. خیر، کسی من رو ترک نکرده و من واقعا از اطرافیانم برکت میگیرم. ولی به نظرم هر یک از ما که برای حقیقت میستیم میدونیم یعنی چی که به ما تهمت بزنن، ما رو متهم بکنن، به ما حمله یا به ما توهین بکنن. ولی در نهایت میگیم خداوند با من ایستاد. شما هم شاید در موقعیتی قرار دارید که میخواهید برای حقیقت بیستید ولی خودتون رو تک و تنها میبینید. اما بدونید که خداوند به شما قوت میده و برای امانت و وفاداریتون شما رو پاداش خواهد داد. این نامه پولس به تیموتائوس عجب نامه صمیمانه و از ته قلبه. اگه دنبال پاسخ تیموتائوس هستید، پاسخ رو در انتهای رساله عبرانیان پیدا می کنید که نویسنده در فصل 13 آیه 23 می گوید: بدانید که برادر ما تیموتائوس رهایی یافته است. از کجا؟ از زندان. بله، تیموتائوس زندانی بود و بعد آزاد می شه. تیموتائوس عطیه روحانی خودش رو خاموش کرده بود که به دردسر نیفته. زمانی که پولس به اون نامه می نویسه، او هنوز آدم بزدلیه و مراقبه که زندانی نشه. تیموتائوس نامه رو می گیره و به نظرم اون نامه در دلش کار می کنه و دلیر می شه و شجاع می شه و بعد هم زندانی می شه. البته بعد آزاد می شه. خیلی خوشحالم که این کلام کوتاه درباره تیموتائوس در رساله عبرانیان ثبت شده. نامه پولس مسیر زندگی تیموتائوس رو عوض میکنه. امیدوارم که این نامه مسیر زندگی شما و همه ما رو تغییر بده. باشد که ما پاسدار این گنجینه باشیم. نگهدار کلام صحیح باشیم. و اون رو مطالعه بکنیم تا مقبول خدا باشیم. تا مبادا کارگران خجالت زده و شرمنده باشیم. باشد که کلام خدا رو به درستی انتشار بدیم و کلام خدا رو با امانت و وفاداری موعظه بکنیم و حتی اگه کسی در کنار ما نیسته میدونیم که خداوند ما رو ترک نخواهد کرد. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای این روزها که در این کنفرانس کنار هم بودیم از تو ممنونیم. این روزها چه برکتی نصیب ما شد. احساس میکنیم بالای کوه سینا اومدیم و به جلال تو نزدیک شدیم. حس و حال ما و خوی و منش ما نباید جز این باشه، چرا که مصمم و هدفمند به تو و کلامت توجه و تمرکز کردیم که همانا منزلگاه جلال توست. تو که همه جلال از آن توست در کلامت مکشوف هستی. برای مشارکت ها از تو ممنونیم. برای دوستی‌های تازه از تو ممنونیم. ای خداوند، ما تلاش کردیم در این کنفرانس هدیه خدمت و پرستش رو تقدیمت بکنیم و فکر و دلمون رو در حضورت برافرازیم تا برای خدمتی تازه آماده بشیم، تا از نو برای تو مفید بشیم، تا با هر چه در توان داریم تک به تک دست به دست هم بدیم و جلوی این موج رو که باعث بی‌حرمتی به توست بگیریم. خدایا، ای پدر آسمانی، ای مسیح، ای منجی ما، ای روح القدس مبارک که به ما قوت میدی و مددکار ما هستی، همه اینها برای جلال و حرمت توست. ما همه چیز رو با فروتنی تقدیمت میکنیم و میدونیم که حتی بهترین خودمون رو هم که تقدیم تو بکنیم، باز هم نمیتونیم حق مطلب رو چنان که شایسته توست به جای بیاریم. هر گفتار و پندار و بینش و تلاش ما، سخنرانان و شنوندگان، هرچه انجام دادیم برای جلال تو بوده. باشه که همه اینها شروع و نقطه آغاز یک زندگی سرسپرده برای جلال تو باشه. ای کاش ما درد بی‌حرمتی به تو رو احساس بکنیم. باشه که ای خداوند از ما استفاده بکنی تا وسیله‌ای باشیم که چنگ بزنیم و چوبای نیمه سوخته رو از آتش بیرون بکشیم و به ایمانداران کمک بکنیم از فریب و دروغ دور بشن. ما این هفته کنفرانس رو تقدیم تو میکنیم، چنان که حقیقت از این مکان به گوشه و کنار دنیا تنین انداخت. پیغام این کنفرانس رو به هر کجا که اراده میکنی ببر. هر طور که دلت میخواد از این کنفرانس استفاده بکن. ما شادی میکنیم و آرام میگیریم در هر چه دلت میخواد با آنچه ما بر مذبح قرار میدیم انجام بدی. ای خداوند، دعای ما اینه که تو جلال بیابی. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور، از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تیو مراجعه نمایید. www.gty.org